بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث أخلاقي من محضر إمام كاظم سلام الله عليه استفاده می کنیم. ادامه حدیث هشام بن حکم است. یا هشام، ان العاقل لا یکذب. یا هشام، ان العاقل لا یکذب و این کان فیه حواس و این کان فیه حواس. مضمون حدیث ظاهراً اینه که آدم عاقل به سراغ دروغ نمی رود، هرچند منافع او در دروغ باشه. و این کان فیه حواس، اگر هوای او در آن باشد، ظاهراً به معنی این است که اگر منفعت او باشه، سود او باشه، دروغ نمیگه. در اینجا اشاره شده به یکی از مهمترین گناهان زبان. گناهان زبان بسیاره. هیچ عضوی از اعضای بدن انسان به اندازه زبان گناه نمی کنه. انواع مختلف گناهان و لذا آفات زبان رو علمای علم اخلاق از مهمترین آفات می دانند. گناهان کبیره‌ای که با زبان انجام می دهد به 30 گناه بالغ می شه. همش گناه مهمی. باز به همین دلیل است که علمای این اخلاق اصلاح زبان و مقدم بر بسیاری چیزها یا بر همه چیز میشمرند. اول باید زبان رو اصلاح کرد. علم زیادی داره که من یه وقت اشاره کردم، بعضی هاش رو لازم است تکرار کنم. بعضی گناهان ابزار میخواد، وسیله میخواد، زمینه میخواد، خرج دارد، معونه دارد. شراب میخواد بنوشد، عمر میخواهد بزند، والعیاذ بالله سراغ فحشا برود. اینا یه مقدماتی میخواد. این رسا مقدمات فراهم نباشه و انسان مسئول قهری خواهد بود. قهرن مسئولیت پیدا می کند. ولی شاید تنها گناهیست که همیشه ابزارش در اختیار انسان هست. هیچ معمولی و حزینه و خرجی هم نداره. جاهل آدم، صغیر و کبیر، روز و شب، در خلوت و جلوه، در همه جا این ابزار گناه در اختیار انسان هست. با یه گردش مختصر انسان از ایمان میاد به سوی کفر. اما یعوذ بالله سب میکنه مقدسات رو، با این سبی که میکنه از ایمان میاد به کفر، از اسلام میاد به ارتداد، از عدالت سقوط میکنه، افسق الفاسقین میشه. با یه جمله کم و زیاد تهمت میزنه به مسلمان که باید حد الهی بر او جاری شود. زبان میگه، معنی میخواد، هزینه میخواد، خرج نداره. یک گردش کوچک چه آثار عظیمی داره. از چین چیزی را ترسید، این مثل یه ماده منفجره هست که همیشه تو دست آدم باشه. آدم هم فاصله داشته باشه از مواد منفجره، دور باشه از محل انفجار مهمی، اما یه ماده منفجره دائما تو جیب انسانه، تو دست انسانه، تو لباس انسانه، اون خطرناکه، باید ترسید. واقعا از لغزش های زبان و گناهان زبان باید ترسید. این یکی از دلائل اهمیت آنه. یکی دیگر هم این است که گناهان زبان خیلی هاش قبحش از دست داده، به خاطر کسرت تکشوار اون قسمت ها. الان یه نفر بیاد اینجا وسط این مدرسه امام امیر المؤمنین بنشیند و یه جام شرابی به دست بگیره، داد همه بلند میشه، نه خوره همین به دست بگیره همه وحشت میکنه. اما بعضی از مجالس انسان مینشینه، مثلا لرز میکنه، ده تا غیبت هم میشه غیبتی که اشد دون از زنا، نه آبی هم از آبگاهی تکانی نمیخوره. تهمت، غیبت، دروغ، سخنان خلاف، ابطال حق، افقاق باطل، آبی هم از آب تکانی نمیخوره. از گروهی که قبهش ریخته هست باید ترسید، از گناهی که در نظر مردم قباحت زیاده زیاد نباید ترسید. همون قباحت شدید میان انسان و گناه ایجاد فاصله می کند، اما موقعی که با قباحتش از بین برود خطرناک هست. دلائل دیدم داره، حالا این دو دلیلش بود که من عرض کردم. گناهان زمان خیلی باید، و برای این که میزان خطر اون رو بدانی، اون حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای بیان عمق خطر کافیه. پیغمبر در باره آفات زبان اشارهی کردند و کسی از اصحاب سوال کرد یا رسول الله افن و آخذ بنا نقول، افن و آخذ بنا نقول، حرف هم معاخذه داره، حرف داره، حالا چی میدید؟ پیغمبر ناراحت شدن، اون جمله معروف رو فرمودن، فرمود و هل تکب الناس علا مناخرهم فی النار الا حصائد و السنتهم، و هل تکب الناس علا مناخرهم فی النار الا حصائد و السنتهم. فرمود مگر چیزی هست که انسان رو به صورت در آتش بیندازد جز گناه زبان؟ معلوم میشه به صورت بیندازن، پرتاب میکنن در آتش به خاطر گناه زبان. اول اون عضوی که باش گناه کرده بیاد تو آتش. بسیاری از مردمی که جهنمی میشن دلیل دوزخی شدنشون زبانشون. شخصیت انسانها رو میخواهید امتحان کنید، هر کسی دیدید زبانش قید و بند دارد، با حساب حرف میزند، بدانید آدم درستی. آدمهایی که به اصطلاح ما زبانشون چاک و بند نداره، هرچی سر زبانش آمد میگه، بدانید این آدمی ضعیف ناتوان، از نظر ایمان فقیر، از نظر اخلاق ناتوان. این زبان خیلی مرد. حالا یکی از موادش و از گناهانی که هست همین در اینجا می فرماید آدم عاقل دروغ نمیگه اگرچه منافعش در آن باشه. این یکی از اون سی گناه کبیره که با زبان انجام میشه و ما در این کتاب زندگی در فرض و اخلاق ظاهرن اونجاست شمرده این گناهان رو. تعلیل که می فرماید این العاقل، العاقل تکیه رو عاقل می کنه، عاقل دروغ نمی کنه هرچند منافع او در آن باشد، یعنی عقل اجازه نمی ده. یه حساب ساده عقلی، یه تحلیل مختصر عقلی کافی است که به انسان نشان بده دروغ نشانه بیعقلیه. سرمایه جامعه اعتماده. من به شما باید اعتماد داشته باشم، شما به من اعتماد داشته باشید. این سرمایه اصلی زندگی دست جمعیه، یعنی این چسب و ملاتی هست که بین آجرهای ساختمان جامعه هست. این اعتماد اگر این از بین برود همه چیز از بین میره. مادام که مردم به هم اعتماد دارن جامعه رو به ترقیه، تعاون، همکاری، همفکری باعث پیشرفت میشه. اما من به شما بدبین، شما به من بدبین، نمیتونیم با هم تعاون همکاری کنیم، جامعه رو به سقوط میرود. هر چیزهایی که این سرمایه رو آتش میزنه برداد میده دروغه. کسی که دروغ میگوید یه اطمینانی نمیشه بهش داشت، سرمایه اطمینان در اونجا نیست، از بین میره. در زندگی دست جمعی هیچ زندگی شخصی نه. من وقتی میتوانم زندگی بهتری داشته باشم که مردم به من اعتماد داشته باشن. اسمی هم که میبرم یه مظهری از اعتماد پیدا بشه. وقتی مظهری از بی‌اعتمادی باشم من آبرویی ندارم، من شخصیتی ندارم، من طرفداری نخواهم داشت. دروغ آبرو رو میبره، طرفداران از بین میبره، نفوذ از بین میبره، اعتماد از بین میبره، شخصیت از بین میبره. ان العاقل لا یکذب و این کانه فیه هوا. هوا یه منافع، منافع کوتاه مدت. بعد منافع کوتاه مدت و فدای منافع دراز مدت بیشتر و بهتر و بالاتر کرد. و یه تعبیری داریم در حدیث انسان تکان میده، لا یذوق العقد طعم ایمان حتی یترک الکذب حوله و جده. انسان طعم ایمان نمیشه، معلوم میشه ایمانم طعمی داره، واقعا طعمی داره و با زبان نمیشه بیان کرد. انسان آب که میخورین آب یه طعمی داره، به هیچ بیانی هم نمیتواند مگر انسان بنوشد، آدم تشریح آب بنوشید میفهمه طعم آب چیه، که در حدیث داریم طعم آب طعم حیات. حیات ایمان یه طعمی داره، تا آدم نچشد نمیداند طعم ایمان چیست، چه حلاوتی دارد، چه لذت و طعمی دارد. انسان طعم ایمان رو نمی چشد تا زمانی که دروغ رو صح کنم. چه جلی باشه چه شوخی. بعضی هم میگن آه شوخیه، شوخی که مهم نیست. حدیث اینطور میگه همین شوخی انسان رو میاندازه در جلی. اصلا بسیاری از شوخی ها جلی بسترن. انسان در حالتی که جدی حرف میزند نمیتوانه مقاصدشو بگه، اما به زبان شوخی شیطنتهاشو ظاهر میکنه. من نسبت به فلان کس خدای نکرده حسد دارم، به لباس جر نمیتونم بگم، میرم در لباس شوخی حسدمو نمایان میکنم. انسان طعم ایمانو نمیچشد مگر اینکه دروغ رو ترک کنند. هر بوله رو بچیدن. یه جمله ارز کنم این بحث رو تمامش کنم. هر قد دایره شنوندگان دروغ وسیع تر باشه گناهش بیشتر. من یه دروغ رو برای یه نفر بگم یا یه دروغ رو برای دو نفر یا هزار نفر یا ده هزار نفر، یا یه دروغ رو بردارم بگویشم منتشر کنم، نسبت به فلان کس خورده حساب پیدا کردم و از فلان کس به سبب هوای نفسم رنجیدم، یا همین منافسات و چیزهایی که هست بردارم یه دروغ رو بگویشم منتشر کنم. خب انسان اگر بخواهد کفاره این بناه بده با تمام اون اشخاص رو جمع کنه بگه دروغ گفتم، از کجا اینها رو پیدا بکنه؟ این گناهیست که راه بخشیدگی نداره. حق الناس هم هست به این آسانی توبه کردن ازش نمیشه. در حال بیاییم و انشاءالله الگوی باشیم از این حدیث، بدانیم عقل میگوید دنیای آخرت انسان در سایه صداقته. دروغ نه دنیا رو تأمین میکنه نه آخرت رو. دروغ فروغ نداره، دروغ نجات در آن نیست. به هیچ کس دروغ نگیم، به خودمونم دروغ نگیم، به خدا هم دروغ نگیم. در نماز میگیم ایاک نعبد، خدایا فقط تو رو میپرستیم. بس میگم من این که هوا پرستم، وقتی میگم ایاک نعبد بس میگم فقط خدا رو میپرستم. پس چرا هوا پرستم؟ پس چرا شیطان پرستم؟ پس چرا دنیا پرستم؟ مقام پرستم؟ ایاک نعبد خطر می کنست. علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. امیدوارم خداوند و هممون توفیق عمل بده. من اعلام کنم که از روز شنبه ما یه رو به ساعت باز زودتر میام، آخرین وقت زمستانی همون ساعت 3:30 که دیگه 3:30 ثابت میمانه معمولا انشاءالله تا افزایش پیدا کنی. 3:30 روز انشاءالله شنبه شروع میکنیم. فراموش نفرمایید. بعد در تنبیه دوم بود از تنبیهات مفهوم شرط و آن عبارت از این بود که لو تعدد الشرط و اتحد الجزع چه باید بکنی؟ اذا خفی الاعدام فمثر و اذا خفی الجدران فمثر، چی کنی؟ شش راه برای رفع تعارض بود بنابر مبنای مفهوم شرط. و این شش راه رو بررسی کردیم. سراغ آخر مسدود بود، آمدیم در سراغ اول و سوم ترجیح دادیم، پسندیدیم و استدلال هم برش کردیم و حاصلش این بود که مفهوم هر کدام از اون دو را با منطق دیگری تقیید کنیم. همون نرخ معمولی اطلاق و تقییمی یقید و مفهوم کل واحد به منطق آخر. اشکالی هم شده بود از سوی محقق نائینی، جواب هم از کردیم گذاشتیم. حالا لو تنظر نانواره، اگر سومی رها کردیم دار الان بین اول و دوم. اولی چی بود؟ این بود که هر کدام از دو شرط جز اول الا باشه که انه باور عرض کنیم. بگیم ازا خفی الازانو و خفی الجدران فقط سر کل واحد من همه جز اول الا. این اولی بود. دومی چی بود؟ این بود که کل واحد علت مستقله لا منحصره خفاء العظام به تنهایی الله و خفاء الجدران هم به تنهایی الله. هر کدام از اینها حاصل بشود کفایت میکنه و لازم نیست هر دو با هم بشه. من قبیل العقد به اون. حالا ازا دار الان بیده ما کدام یک از اینا دوتا اونا مشکلی نیست؟ نه، چون اون یه بحثیست که به طور کلی مطرح شده. البته من اقراییتو میگم، به طور کلی مطرح شده است که ائمه علیهم السلام تدریجا احکامو بیان کردن. مصلحتی بوده در بیان تدریجی. البته حالا خواهیم گفت که این دوتا با هم فرق داره. جواب شما این مقدار دیگری هم میاد. اذا دار الان بین هما ما میگیم احتمال دوم ارجح ترجیح با دومی. اذا خفی الازام فنصر هوا الا و اذا خفی الجدران فنصر و هوا علتون اخرى. چرا؟ برای این که متکلمی در مقام بیان، اگر این متکلم اجزاء مرکب رو نگوید محضورش بیشتر است، یا جانشینها رو نگوید محضورش بیشتره. تکرار میکنم، اگر اجزا رو نگه یه جز بگه جز دوم نگه، این محضورش بیشتره یا نه یه مدل کامل گفته جانشین و بدل رو نگفته، کدامش محضورش بیشتره؟ شک نیست اولی محضورش بیشتره. حالا اولی جز رو نگفتی، ناقص گذاشتی، دومی کامل گفتی، جانشین رو نگفتی، کامل رو گفتی، جانشین رو نگفتی. یه مثال روشن براتون بزنم. طبیعی اگر در مقام بیان اجزای دارو رو نگی، نصفش بگه نصفش نگه، این مشکلش بیشتره، یا دارو گفت اما مشابه نگفت. خب مشابه نگه این دارو که گفت، این داروست دیگه، ولی مشابه رو نگفته. ترک ذکر مشابه محضور کمتری داره، اما ترک بعض اجزاء دارو محضور بیشتری داره. به هر عرفی که مراجعه کنیم همین اینجا قبل مشابه بدن، مشابه هم بدن. اونجایی که عطف دعو هست بدل جانشین مشابه، اونجایی که عقل با آقواری اجزای اصلیه. اجزا اصلی نگفتن محصول داره، مشابه نگفتن، بدل و جانشین نگفتن اقل و محصول داره. فیضا دارال هم بینه ما به هر عرفی مراجعه کنی میگه اولی اقل و محصورن، اشد و محصورن از ثانیه. بنابراین ایضا دارال هم بین اول و بین ثانی کدام بهتره؟ دومی، یعنی نتیجه احد و ما میشه، این همون چیزی که از سومی نتیجه میگرفتیم، اونم احد و ما منظر نظیه راه بود، این هم راه دیگر. هر دو به یه مقصد میرسه، اما این طریقه این مختلفه. به این چه تقول حالا این روی عبارت فنی دیگر بگیم، این چه تقول چی داشتیم؟ چی بگیم؟ ببین قضیه شرطی ظهور در دو چیز داره. خب دقت کنید این عبارت بیان دیگری است. قضیه شرطی ظهور در دو چیز داره، یکی علیت تامه و دیگری منحصره. وقتی میگه ازا خفی الازان فقصر، یعنی ازان هم تمام الاله هم منحصر جانشین نداره، هم تمام الاله هم منحصر است و جانشین نداره. حالا میرسم الان یه اندکی حوصله، اندکی آهسته تر کم کن شتاب در جو داریم بحث آخرمون الان میرسیم. خب یکی علیت تامه و دیگر منحصره. علیت تامه که هست میگه جز نداره، جز دیگه نداره، هفته با اقوه رو میدنه. علیت منحصره میگوید جانشین نداره. حالا ما میگیم این دو ظهور با هم متفاوته. ظهوره فالعلیت تامه اقوى من ظهوره فالعلیت المنحصره. تکرار میکنم، ظهورها ظهور قضیه فالعلیت تامه اقوى من ظهورها فالعلیت المنحصره. وقت اون ظهور اقوى از این شد، ناچاریم چکار کنیم؟ ناچاریم دومی رو بزنیم، از اقوى بزنیم، یعنی انحصار از کار بیان بزنیم، علیت تامه رو بچسبیم. بله؟ اینجا دو چیز به خطر افتاده. ازا خفی الازام فقصر، ازا خفی الجدیان بقصر فقصر، یکی از دو چیز به خطر افتاده. یا علیت تامه رو باید بزنیم بگیم علیت تامه نداره عطف به واقع کنیم، یا علیت منحصره بزنیم عطف به واقع کنیم. یکی از این دوتا به خطر افتاده دیگه، هر دو که نمیشه حفظ کنیم. حالا اجازه بدید اول معلوم بشه تو بگیم از کجا. ها سوال این است به یکی از این دوتا ما باید عمل کنیم، یا علیت تامه رو بچسبیم، درست؟ علیت منحصره رو بزنیم کنار بگیم او، یا علیت منحصره رو بچسبیم تامه رو بذاریم کنار بگیم و، یعنی یه جز دیگه هم داره علت تامه نیست. منظورم این است که روشن بشه براتون که ام دائره بین هماست، دو تا ظهور در قضیه شرطیه هست و این دو ظهور رو با هم نمیشه افزش کرد. فیما ازا تعدد شر و تعدل جزا نمیشه دو تا رو حفظ کنیم، باید احد ما رو بزنیم. اونی که ظهور احواس میجنیم اونیست که از افر میزنیم. اون که بدتره پیغمبر حکم جز اول دلال گفته جز دومش قادشان امام رضا بگن ها، این که نمیشه. اما مشابهش امام رضا بگه نداره. اصل دلال من حکم جز اول دلال گفته جز دومش قادشان امام رضا بگن ها، این که نمیشه. اما مشابهش امام رضا بگه نداره. اصل دارو رو پیغمبر گفته مشابه شدن امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه واحده، ولی تأخیر به من زخت آجه درست نیست. آدم مریض رو یه جزی شادا بهش میگیره 50 سال دیگه، اما مشابهش میشه 50 سال دیگه گفت، ولی جز رو که 50 سال دیگه نمیگم. شما باز ما رو برگردونیم به وقت قبل، اجازه بدیم من بگیدم. من در وقت قبل صحبت نمی کنم، گذاشتم حرف کردم گذاشتم، آمدم تو وقت دوم. بحثمون در این است هم دائل شده است به این که در عهد ظهوره تصرف کنیم، یا ظهور القضیه فی العلمیت المنحصره و یا ظهور القضیه فی العلمیت التامه. اون ظهوری که اخواه هست میریم، اون که از افر میداریم. در عقید ما ظهور اخواه ظهور در علیت تامه، یعنی جز صاحب اجزای دیگری نبودن. و اما ظهور در علیت منحصره نسبت به آن از افر، این از کار میاندازیم اونو میکنیم. هازا کلهو علا مبنى القوم، اینا همه رو مبنای این بزرگوارانیست که برای قضیه شرطیه قائل به مفهوم کامل بودن و مسیرشون هم مسیر علیت منحصره تا نبود. اما ما که قبول نداشتیم، ما میگفتیم قضیه شرطیه دلالت بر علیت نداره، دلالت یه بر ملازمه داره. این مقدار هست که تلازم بین شرط و جزا هست و یه ربطی وجود داره، یه دخالتی داره. اما به چه نه؟ به نه علیت و نصر نه. اصل این مسئله انتفاع اندل انتفاع در جمله، یعنی اگر جبران مخفی نشه در جمله قصر نیست. و لذا افتادیم دنبال قرائن خارجیه که این در جمله رو تفویضش کنیم به یه علم تفصیلی. روی معنای ما هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. ازا خفیان از آن فقصر و ازا خفیان جدنان فقصر هر دو مفهوم اجمالی دارن و هر دو قرینه میشوند که این دو مفهوم تفصیلی ندارن. خود این قرینه که این مفهوم تفصیلی نداره، مفهوم اجمالیه، یعنی در حقیقت ما هم قائل می شویم به عهده ما. نتیجه باز این میشه، میگیم هازا به تنهایی کافن، هازا هم به تنهایی کافن. چرا؟ چون مفهوم اجمالی داشت. ما از اول گفتیم مانعی نداره که جانشین داشته باشه، از اول گفتیم قضیه شرطیه نفی جانشین نمی کنه. لا تمنع عن الخلف، از جانشین جلوگیری نمی کنه. حالا اون یکی دیگه از راه آمده میگه من جانشینم. اولی گفت الا خفی الازان فقصه و این نفی جانشین و خلیفه نمی کرد. دویمه آمن گفت عمل خلیفه خفا اون جدران جانشین خفا اون ازان و بگه و مقلای ما هیچ مشکلی در اینجا به وجود نمیان و هیچ مقصدی نیست. پس این که عدد می کردید که آقا چی شد روی مقلای شما، عرض کردم آخر کار این مسئله روشن خواهیم ساخت و از این نظر مطلبی نیست. بسیار بله خیلی خوب، حالا که اون اندازه که گفتیم انشاءالله بهش مطالعه میکنید، انگوش به پیشانی میدارید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حجت رو، میفرمود به مقدارشم اگر حل نشد برید حرم حضرت معصومه متوسل میشوید که انشاءالله پیچیدگی های مسئله در طرف بشود. خب بقیه هنامور در زیل تنبیه داریم، بقیه هنامور بگیم ما هنوز تنبیه دوم وقت نشدیم. بقیه هنام یعنی در زیل تنبیه دوم امور خیلی خوب. شما این فرمایید نعمت این نظر عمل قرینه است، با قرینه استفاده میکنن، شما ما رو جز منکرین محروم میشه از حساب کنید. چه میشه؟ حقیقتا این جز منکرین محروم شد، ولی ما شما میگه در حقیقت من جزو منکری مفهوم شد، ولی ما حضرت عباسیش قبول داریم فیل جمله، یعنی انتفاع این بل انتفاع میگون از قضیه شرطیه استفاده میشه ولو فیل جمله. این جمله یادتون نره، انتفاع این بل انتفاع استفاده میشه از قضیه شرطیه فیل جمله، و این فیل جمله است باید مبدل به تفسیری بشه. خب هم در اول من بگم این مقداری که وقت داریم، مرمون و حقیق نائمی رزوانون و اطلاع علیه بنابر اون چه در حجبت تقریرات آمده، ایشون میگه ما نمیتونیم اینها رو با هم ترجش بدیم، یعنی ظهور قضیه شرطیه فیما ازا تعدد شخص و تعدد جزا مبهمه، این طرق رو نمیتوانیم با هم ترجیحی بدیم و برسیم به جایی. آیا واضح یا قول نتوانستیم سرنوشت باب او تحقیم کنیم. خب اصول لحظیه از کار افتاد، افدا از کار افتاد، ظهور از کار افتاد، شما بفرمایید سراغ چی باید بریم؟ اصول عملیه. ایشون میگه باید بریم سراغ اصول عملیه. حالا اصول عملیه ببینیم چه اقتضا میکنه. ایشون میفرماید اصول عملیه اقتضا میکنه هر دو با هم، یعنی وضع اثر وضع اصول عملیه. چرا؟ برای اینکه بنده از شهرم حرکت کردم، رسیدم به خفاء الاذان، نمیدونم نماز قصر بخونم یا نخونم. عقل چی میگه؟ میگه نخون، تو یقین نداری نماز قصر باشه، ما رو تا خفاء الجبرانم بشه. تکرار میکنم، من از شهرم حرکت کردم، آمدم به سوی مسافرت، رسیدم به خفاء اذان، نمیدانم نماز قصر بر من واجب شد یا نه، میگم نشد تا خفاء الجدران بشه. یا به عبارت بنده استصحاب میکنم تمام رو تا خفاء کلیه ما حاصل بشه. پس دست ما از دامنی اصل لفتی کوتاه رفتیم سراغ اصل عمل. این کلامی است که در اجرد جلد اول صفحه 424 ایشون بیان فرمود. و اما جواب این است که خب اینی که شما میفرمایید برای کسی که میخواد در مسافرت بوده، اما کسی که از سفر برمیگرده چطور؟ وسیل به خفا اون ظهور جدران جدران ظاهر شد، همینجا استاده میخواد نماز بخونه، تمام بخونه تا قصد بخونه به سال قصده و هم نتیجهش عهد همه میشه. نتیجهش این میشه ولو عهد همه ظاهر شده بازم نماز شکسته بخوام تا دومی هم ظاهر بشه، پس عهد همه ظاهر شده عهد همه مخفی هست بازم نماز برد فرق پیدا کردیم. سوال یقین سوال نماز قصد نمود، جدوان ظاهر شد، حالا قصد بخونم یا تمام بگید یکی شدید شر ندید تمام بخونم یا شکسته بخونم، قصد بخونم بسیار کنم برمگردید بسیار قصد بخونم، قصد بخونم در حالی که احد و ما ظاهر شده احد و مخفی دارم نماز چی کسی میخواد، اما در رفتن اونجا که رفتن نماز قصد نخوندم، رفتن زرد و مخفی شد. درست؟ مثال سر کیلومتر 3 خفاء الاذان شد، سر کیلومتر 6 خفاء الجدران شد، رفتن کجا نماز چی کسی خوندم؟ کیلومتر 6 برگشتن از کلومت 6 آمدم رد شدم نمیدانم نماز قصد بخونم یا نه، استصحاب میگه نماز قصد بخوام، 6 رد شدی، 5 رد شدی، 4 رد شدی، بازم نماز قصد بخوام تا برسی یک کلومت 3. پس این 3 کلومتی در این وسط موقع رفتن استصحاب به من گفت نماز تمام بخوان، موقع برگشتن استصحاب گفت نماز شکسته بخوان. نمونه محقه ناینی یه برای مسئله رو دیده، این برای مسئله رو بیان نفرمیده. البته روز شنبه باز هم در این باره صحبت، این ساعت 3 رو میم براموش نکنیم.